رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومطهر مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء سلامتی به تعجیل در فرج حضرتشون صلوات اهدا بفرمایید. به روح مطهر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و فرزندان عزیزشون شهدای عزیزمون شهید محفل شیخ الشهدای سرزمین حجاز شیخ باقر النمر و آیت الله نمر که به دست اشغل اشقیای زمان ما یعنی وهابیت آل سعود به شهادت رسیدن روح مطهرشون فیض ببرن و روح بانیان مراسم امشب که مرحومین از خانواده محترم زابلی هستن همشون انشاءالله از این محفل بهره‌مند بشن برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ادامه نامه 31 نهج البلاغه و مبحث رفاقت جلسه گذشته به این فراز رسیدیم که امیرالمومنین علیه السلام سفارش میکنند به فرزندشون که نسبت به دوست خودت آنچنان باش که بنده ای نسبت به مولا و صاحب نعمتش هست. خدمتگزار دوستت باش و خالصانه ارادت و محبت خودت رو نسبت به او همش رو ابراز بکن و که انک له حتی که انک له عبد و که انه ذو نعمة علیک، انگار او حق بزرگی گردنت داره، انگار صاحب نعمت بر تو. یکی نگاهتون کنه احساس میکنه شما مثلا احیانا یک بدهکاری خیلی بزرگی بهشون داری که اینطور بهش احترام میگذاری، اینطوری مدیونشی گویا. حضرت میفهمن اینطوری با دوستت رفتار کن. پسرش میفهمن و ایاک ان تزع ذلک فی غیر موضعه، ولی مواظب باش این حرکت رو در غیر موضعش به کار نبری که اونم یه مقدار در موردش صحبت کردیم. گاهی بعضی از آدم‌ها که البته خیلی هم اینجوری نیستن، آدم‌ها مؤمنین معمولاً اون فطرت خداجوی انسان‌ها باعث میشه وقتی اخلاق خوب می‌بینند متأثر میشن و اخلاق خوب نشون میدن، وقتی احسان می‌بینن احسان می‌کنن، معمولاً اینجوریه. ولی خب هستن کسانی هم که اخلاق خوب که میبینند اخلاق بد نشون میدن. بعضی هستن که واقعا قدردان نعمت دوست خوب و محبت دیگران نیستن، ذاتاً آدمهای لعیم و پستی هستن. وقتی خوبی میکنی بهشون گاز میگیرن. خب حالا اینطور آدمایی هستن، خیلی هم کم هستن ولی متاسفانه هستن. که اگر به اونها خوبی کنی نتیجه خوبی بدی هست. لذا حضرت می فرماید که اگر یه همچین آدم های پیدا کردی، این رفتار و این تواضع و این مدل محبت رو اینجا خرج نکن، چون برای تو ذلت میاره. ولی با آدم با معرفت وقتی نوکریشو میکنی، تو در حد آقایی بالا میبره. خارت نمیکنه. البته به این بهانه که آدم ممکنه تصور بکنه که آقا بله اگه من خوبی کنم به فلانی یا به این دوستم ممکنه نتیجه، با این بهانه ها آدم نمیتونه یه همچین ویژگی خوبی رو کنار بذاره با تصورات خودش. یه وقتی یقین داره اونی حرف دیگه است. پس در غیر موضعش چنین رفتاری رو نشون نده. مثالش هم در اون روایت زدیم که فرمود اخدم اخاک، خادم برادرت باش، خدمتش کن. فنستختمک فلا، اگه دیدی داره ازت بیگاری میکشه التماس دعا. بعد حضرت میفرمان که البته ادامه این عبارت هم اینجوری، او انتفعلهو به غیر اهلی، هر دوتاشو گفتم، یا در غیر موضعش به کار نبر یا برای غیر اهلش به کار نبر. یه وقت بله دوست تو هم هست، دوست خوبی هم هست، بهش هم همیشه خدمت و محبت میکنی، ولی یه موقعیتی پیش اومده، تو اون موقعیت اگه این کارو انجام بدی برایش ضرر داره. موقعیت خاصیه، همیشه هم چاکرش بودی و هستی و خواهی بود، الان یه موقعیت پیش اومده، اگه این رفتار رو اینجا هم نشون بدی ممکنه خودش رو ضایع کنه، تو رو هم ضایع کنه. اونجا اون همه تواضع رو اونجا انجام نده، جاش نیست. ممکنه یه دفعه مثلا غرور بگیرتش، یه طوری بشه، یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه، موضعش نیست. یا این رفتار رو برای کسی که اصلا اهلش نیست انجام نده. استادش میفرماد که لا تتخذن عدو و صدیق که صدیقن فتعاد یا صدیقک. دشمن دوست خودت رو هیچ وقت دوست نگیر. اگر این کارو کردی با دوستت دشمنی کردی. خب بحث امشبم، با دشمن دوست دوستی نکن. اگر این کارو کردی جفا کردی به دوستت. یکی دوتا قانون در جلسه گذشته گفتیم، یادآوری اون قوانین برای اینجا. قانون ادفع بالتی هی احسن، همه یادتونه اونایی که بودید، که قرآن میفرماید که بدی ها رو با بهترین رفتارها دفع کن. فراموش نمی کنیم که قدرت بازدارندگی رفتارهای خیلی خوب معمولاً در میان مؤمنین و دوستان و جامعه ایمانی خیلی بیشتر از خشونت و تندی و قهر و ایناست، و ما برعکس داریم زندگی می کنیم. معمولاً از حربه خشونت و تندی برای بازدارندگی استفاده می کنیم. جامعه مؤمنین نباید عادت کنه که با چوب و چماق با خشونت و تندی سر به راه بشه، باید با محبت و با تواضع و با گذشت و با احسن رفتار از بدیهاش دست برداره. میدونی ما اگر همدیگر رو عادت ندیم که با رفتارهای خیلی خوب دوستانمون رو پشیمون کنیم از بدی هاشون، میدونی چه اتفاقی میفته؟ کم کم همه عادت میکنن به رفتارهای پست و حقیر، عادت میکنن به اینکه تا چماق بالا سرشون نباشه آروم نشن، سر به راه نشن. ولی اگه مؤمنین با همدیگه جوری رفتار کردن که از بس خوب بودن خوبیشون طرف مقابل رو منفعل کرد و شرمنده کرد و اصلاح کرد، کم کم در این جامعه فضائل اخلاقی رشد میکنه. توی اون خونه‌ای که اینجوری رفتار بشه فضائل اخلاقی رشد میکنه، توی اون هیئت، توی اون کارگاه، توی اون اداره، توی هر جایی که همه با هم اینجوری رفتار میکنن، یعنی بدیهای اون یکی رو با قشنگترین شکل ممکن مواجه میکنن، اون موقع اینجوری میشه. میگن که از این پروفسورای خیلی مشهور اومده بود خدمت علامه طباطبایی. خب ایشون به هر حال از این دانشمندان و از این چهره‌های ماندگار و شاخص و اینا خدمت علامه مباحثه علمی داشتن با علامه. بعد خب ایشون هم طبق معمول همه آقایون روشن فکر رو تحصیل کرده قدیم، به این ور صورتشو بالاخره صاف میکرده دیگه، میزده ریشاشو اینا رو، آدم جا افتاده محسن. علامه وقتی بحثاشون تمام میشه و اینا میان جلو، میرن صورتشون رو میبوسن، بعد بهشون میگن که من یه خواهش از شما دارم، جای بوسه من پیر مرد رو دیگه نتراش. ببینید نهی از منکره دیگه، نهی از منکره. ادفع بلتی هی احسن. میخوای یه رفتار بازدارنده بکنی، این رفتار بازدارنده. بعد ایشون دیگه به احترام این رفتار علامه رفتارشو اصلاح میکنه. این مدل رفتار باید در میان ماها رایج بشه، بلا جامعه اصلاح نمیشه. خب این نکته اول، قانون اولی بود که در دو جلسه گذشته بهش اشاره کردیم. قانون دوم، اهمل نفسک امیرالمؤمنین. اول این مباحث دوستی فرمودن به خودت تحمیل کن. گفتیم که آدمیزاد قدرت تغییر و تحول در خودش رو داره و گفتیم که اگر کسی بگه آقا من همینیم که هستم، میبینی قرار نیست چیزی عوض بشه دیگه، من همینم، این آدم حتما مجلس ترحیم بگیره برای خودش. اگر زنده است و اگر آدمیزاده حتما قدرت تغییر و تحول در خودش رو داره. کسی میگه من همینیم که هستم، حوصله نداره، بگو حوصله ندارم، بگو ارزه ندارم. ولی انسان رو خدا اینطوری آفریده تا آخرین لحظه زندگیش قدرت تغییر تحول داره. ندیدید بعضی ها رو یه ساعت مونده بوده به عمرشون، یه دفعه تغییر کردن، اصلا کلا مسیر زندگیشون عوض شده؟ یه سال مونده به آخر عمرشون، یه دفعه زندگیشون متحول شده؟ ببینید عودو انفسکم، بر خودتون تحمیل کنید خوبی ها رو، عادت بدید خودتون رو به خوبی ها. اولش تلخ سخت به نظر میرسه، اما وقتی خودت رو عادت دادی هم آسون میشه هم شیرین. این قانون هم خیلی قانون مهمی، قانون تحمیل کردن خوبی ها به خودتون. اختلافی بین دو نفر میشه، مثلا قهر، اونی که اول میخواد قدم برداره برای آشتی باید تواضع کنه دیگه، باید بالاخره سخته. با رفیقت قهر کردی، حالا تو بخوای بری سر یه چیز بحثتون شده، حالا میخوای تو بری آشتی کنی، زن و شوهرن دعوا کردن، حالا یکیشون میخواد بره آشتی. ببین این نفر اول تلخه، سخته، شیطون این وسط میاد، بالاخره هنرنمایی میکنه. هنرنمایش اینه که تلقین میکنه هی به طرفی که میخواد بره اول آشتی کنه قدم بذاره جلو، میگه که اگه که من برم آشتی کنم، میگن که خب معلومه دیگه حق با اون بوده. فکر میکنن که حق با اون بوده، من اینجا کوچیک میشم. فکر میکنن چاره ای نداشتم دیگه، ناچارن رفتم بیچاره شدم، گرفتار شدم، مجبور شدم رفتم آشتی. از این فکر اینجوری هی شیطون میاد فوت میکنه توی آتیش. من میگم برای چی برم من بگم خودمو کوچیک کنم؟ اینا کارو تلخ میکنه، اینا کارو سخت میکنه، این کار شیطانه، این وسوسه شیطانه و کار نفس اماره است. نفس آدم سختشه اینجوری رفتار کنه، شیطانم از بیرون هی میاد وسوسه میکنه، میگه مبادا تو بری و خودتو کوچیک نکنی، یا خیال میکنه خبریه. اینجوری هی این افکار میاد تو ذهنت، این کار شیطانه. اصلا کار شیطان اینه که چیزهای بدو خوب جلوه بده. دو سه تا عبارت توی قرآن خدا در مورد شیطان آورده، امشب یادگاری وحشتناک توی ذهنتون بمونه. میفرماید که شیطان اینجوری میگه لأزینن لهم فی الارض ولا اغوینهم اجمعین. من کارم اینه که زینت کنم گناه و زشتی رو برای مردم روی زمین. لأزینن لهم فی الارض، پشترش ولا اغوینهم اجمعین، گولشون میزنم، بعد اغواشون میکنم. پس بدی رو خوب جلوه میده. وقتی بدی رو خوب جلوه داد، ما گول میخوریم، میگیم ای ما خودمون رو کوچیک کنیم، کوچیک شدن خیلی بده، این کار یعنی کوچک شدن. بله، پس ما خودمون، پس این زشته، خیلی زشته. بعد آشتی نکردنه که خیلی چیز خوبی، زیبا جلوه نمیکنه پیش ما، زشت جلوه میکنه و غرور و تکبر زیبا جلوه میکنه. لا اغویانهم، گول میخوریم. پشت سرش لا احتنکن ذریته الا قلیلا. احتناک یعنی دهنه زدن، دهنه میزنن به اسب الاغ. بعد دیگه این افساره دست اون کسی که سواره، دیگه از اون به بعد هر جای اون بخواد اینو میبره. شیطان میگه لا زینن، نه من کارهای زشت رو برای شما زیبا جلو توجیهشو قشنگ میارم، بعد اغواتون میکنم. لا اغوین، نه اغوا که شدید لا احتنکن، نه دهنه میزنم هر جایی که خودم میخوام شما رو میبرم. این کار شیطانه. شما سختی خوب بودن رو به خودت هموار کن، مواظب اغوای شیطان هم باش. نگذار شیطان و نفس اماره و اون خود بدت برات تصمیم بگیره. خود بدت نذار برات تصمیم بگیره. عقلتو قاضی کن، خدا رو در نظر بگیر، بهترین رفتار رو انتخاب کن. وقتی بهترین رفتار رو انتخاب کردی، تحقیر نمیشی، بزرگ میشی، ذلیل نمیشی، عزیز میشی، پشیمون نمیشی، اتفاقا آرام میشی. چرا؟ چون کار درست انجام دادی. آدم که کار درست انجام بده، تو وجود خودش آرامش پیدا میکنه. همین بسه. همه این دست پاچکی های بیرون هول میکنیم، خراب میکنیم، مال اینه که درونمون آروم نیست. اگه کارمون درست بود، درونمون آروم بود، با آرامش، با آرامش زندگی میکنیم، با آرامش حرف میزدیم، با آرامش میرفتیم میومدیم. تو کارتو درست انجام بده. یه سوال بکنم، بین شما و یه نفر یه بحث پیش میاد، شما عصبانی میشی، از کوره در میری، بعد این طرف مقابلتون حالا یه دفعه میبینه شما عصبانی شدی، عذرخواهی میکنه از شما، دفعه میگه آقا ببخشید، اصلا من قصد ناراحت کردن شما، شما حالا تو این عصبانیت میگی نه آقا این چه حرفیه. آیا شما که عصبانی شدی یا او که عذرخواهی شروع کرد، کدومتون کوچک میشید، کدومتون بزرگ میشید؟ کی عزیز میشه، کی خار میشه، کی آب میشه، کی رشد میکنه؟ اونی که داره عذرخواهی میکنه کوچک میشه، یا تو که عصبانی هستی و الان گذاشتی روی دعوا و داری همجوری میتازونی، کی به نظرت کوچک میشه؟ کی به خودش مسلطه بیشتر؟ معلومه. بعد اونی که شروع میکنه به عذرخواهی، آقا این ترسید عذرخواهی کرد، جا زد، ترسید کتکه رو بخوره. میدونید در هر صورت جلوی یه درگیری و شعله ور شدن یه آتشی رو گرفت. اون آخرش هم اینه که میگیم ترسیده. ولی شما نباید بگی ترسیده. شما میتونی راحت بفهمی که آدم وقتی عصبانی میشه، وقتی میخواد دعوا کنه، اونم زور داره، اونم بالاخره گردن کلوف داره، اونم میتونه استاد بزنه. میدونی؟ همیشه رفتار درست رو انتخاب کن. نگو عذرخواهی کنم کوچیک میشم، نگو کم آوردم اگه بگم تو راست میگی. اینا رفقا، اینا اخلاق اسلامی نیست. طرف میبینی داره درست میگه، بگو تو درست میگی. وسط دعوام هست با هم، بیا کلکلم افتادید. خیلی از دعواها و مباحثاتی که طول میکشه با هم نشان دهنده تکبر دو طرفه. ولی اگه تواضع داشتن زود تموم میشد، جر و بحث تموم میشد. این همه کلکل میکنیم با هم دیگه یعنی چی؟ میخوای حق رو اثبات کنی؟ حق چیه؟ حق اینه که ادفع بالتی احسن. خیلی باید مواظب رفتارمون باشیم. توی خونه، با دوستامون، تو محیط کار، تحصیل. اتفاقا اگر حق رو بپذیری و تسلیم حرف حق بشی، ولو اینکه به ضررت باشه، واقعا نشون داده چقدر با انصافی، واقعا نشون داده چقدر بر خودت مسلطی، چقدر آقایی. حالا گیرم کسی هم ارزش کارتو نفهمید، خدا که فهمید، خدا که فهمید. عزت و ذلت مگه نمیگن دست خداست؟ تو عز من تشا و تو ذل من. تو خوب باش، خدا عزیزت میکنه. واسه اینکه عزیز بشی، الکی جلو مردم رفتارای نکن که چهار تا آدمی که بیریشن خوششون بیاد. رفتار بکن خدا خوشش بیاد، خدا عزیزت میکنه. نگو آن جلو رفیقامون دیگه دماغ میشیم اینجوری. نه، ببین خدا راضیه، نه اون اینو انجام بده که خدا دوست داره. بعد خدا تو رو عزیز میکنه، خدا تو رو میبره بالا. خب دوستا و رفقا، هم کلاسی ها، هم چراغ ها، هم سایه ها، هم کارها، هم وطن ها، هم سرها، هرچی هم دوشه، اینا همه چیکار رو بکنیم؟ کشمه کشه بین این ماها تموم بشه که همه هم هستیم با هم، این هممون به هم نخوره. ادفع بالتی احسن. خوبی ها رو به خودتون تحمیل کنید. این هم بودن با هم بودن همیشه خواهد بود. صمیمیت، تواضع، محبت، عذرخواهی، بخشیدن، اینا رو تحمیل کنید به خودتون. تمام بود، سخت نگیر. همی داریم میدونی یکی خورد بهش، اون یکی میگه آها ببخشید، اینجوری میکنم. خب بگو خواهش میکنم، خواهش میکنم، خواهش. اینجوری میکنی چرا؟ چون اینجوری چشم قره میری. حالا یکی زد، نمیدونم یواشی به ماشینت یه طوری شد مثلا، فحاشی میکنی چرا؟ خب آروم بیا پایین ببین اگه بعد پلیس بیاد آروم، اگه میتونی ببخشی ببخش، اگه با بزرگواری، با متانت، با آرامش. آه خیال میکنه مثلا ما آدم بی عرضه ای هستیم. اگه دیدی داره یه جوری رفتار میکنه که میخواد به همه بگه تو بی عرضه ای، خیلی آرام با متانت بگو خب باید وایسیم تا پلیس بیاد ببینیم مثلا. نه خواهش میکنم شما صبر کنید، ما تماس میگیریم. آقا این داره فوش میده، ما اینجوری. بله شما، بعد شما چرا میخواید مثل اون بشی؟ بعد همه مردم میفهمن آدمی که اخلاقش سبک زشته خودش رو رسوا میکنه. تو متین باش. البته اصلا برای رسوا کردن کسی اخلاق خوب نداشته باشین، خیلی بده. این اخلاق حرفه‌ای یکی از اون اخلاقای بدیه که الان تو جامعه ما هم زیاد شده، که من یکی دو بارم مثال زدم، مثلا تو ورزشکارا خیلی زیاد شده. مثلا سرمربیان میان مصاحبه میکنن، ما مربی ها سرمربی ها ندیدید نمو سایی میکنن میگن آقا تیم مقابل ما خیلی خوب بود، نمیدونم در رده چند جدول بود، اومد اینجا هم کیا رو شکست داد با بودن بازیکن فلان از فلان تیم مثلا چقدر میبره بالا میبره بالا، بعد با مغز میزنه زمین میگه ولی خب بچه های ما خیلی آمادگی بیشتری داشتن و فلان. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه ما یه قدرت بزرگ رو زدیم زمین، میخواد اونو له کنه، در حقیقت میخواد بره بالا، داره اینجوری اینو. حالا اینم ظاهرش بد نیست، بهتر از اون حتی کیاس که به هم دیگه میکنن، ولی نه این خوب نیست که انسان از کسی تعریف کنه بعد برای اینکه خودش رو از او بالاتر نشون بده از اون تعریف کنه. اینم یه خورده شیطنته. نه اخلاق خوب داشته باش برای رضای خدا، خدا عزیزت میکنه، اونی هم که خار میشه اونیه که درست رفتار نمیکنه. این خوب بودن رو بر خودمون تحمیل کنیم. خوب الان همینجا به اقتضا همین نکته بحثمون، این بحث اقدامی که الان داره انجام میشه و کارهایی که الان برای این مردم مظلوم استانهایی که سیل زده هستن داره انجام میشه در لرستان و خوزستان و شهرهایی که آسیب دیدن، شهرهای شمالی کشور، یه کاری هم الان دوستان دارن انجام میدن، یه ثبت نامی دارن انجام میدن برای اردوی جهادی که دوستان اردو جهادی هیئت برنامه شو ریختن که انشالله تا آخر همین هفته و هفته آینده اینا اعزام به مناطق داریم. توصیه اینه که واقعا رفقا بذارن تو برنامه زندگیشون دو سه روز، به هر حال یه اردوی دو سه روزه است، حالا چند گروه بشن و چجوری برن و اینا بیشتر دوستان در جریانن، ثبت نام بکنید رفقا، بذارید تو برنامه زندگیتون یه چند روز تحمیل کنیم به خودمون خوب بودن رو، برای دیگران سوختن و تلاش کردن رو، برای تزکیه نفس ما خیلی خوبه. میدونید در روایت داره که وقتی که بلا و مصیبتی به مردم میاد برید به کمک مصیبت زده ها، کفاره گناهانه. ممکنه که شما تصور بکنی که آقا اونا گناه کردن بلا بهشون نازل شده، ما بریم کفاره گناهان اونا رو بدیم؟ اگه اینجوری باشه و تو هم اینجوری باشی که بری کفاره گناهان اونا رو بدی، که از اون مؤمنینی هستی که فوق العادن، تو دیگه کی هستی بابا که اینقدر آدم خوبی هستی؟ ولی اشعار به این هم داره که یه گناهانی ما داریم میکنیم، این گناهان ما کفارش کمک به مصیبت زده ها و بلا کشیده هاست. کم هم گناه ندارم بنده و امثال بنده. اینا رو میتونیم بذاریم تو برنامه زندگیمون، از این فرصت ها استفاده کنیم. نکته دومش اینه که میفرماد ارحم ترحم، رحم کن تا خدا بهت رحم کنه. یه مصیبت اینجوری میاد توی کشور، اگر مردم بجنبن کمک کنن، مخصوصا الان که دولتی ها رفتن مرخصی تعطیلات عیدا تازه دارن میان تو صحنه نیستند و کاری نمی کنن، مردم خودشون پاشنه کفششون رو بکشن بیان تو میدون. خدا مثل قوم موسی که قرار بود بلا نازل بشه، وعده بلا داده شد به قوم موسی، قحطی، بعدم هرچی صبر کردن قحطی نشد. دو سه بار از این اتفاقات تو قوم حضرت موسی شاید هم بیشتر افتاده بود، حضرت موسی زایه شده بودن جلو مردم، هی قول داده بودن، خدا گفته بود مصیبت بلا میاد، بعد این گفته بود آقا بلا میاد، اینا رفته بودن بعد بلا نیومده بود. اون خدا این دفعه چرا دیگه بلا نیومد؟ خطاب شد که برای اینکه اینا وقتی فهمیدن قحطی داره میاد، رفتن از خونه هاشون راه باز کردن به هم دیگه که راحت هر چی دارن بدن به هم دیگه تقسیم کنن، به هم رحم کردن. وقت من به اینا رحم نکنم؟ شما از این ور کشور از سر ترحم و محبت و مهربانی پا میشی میری اون ور کشور تو سختی و مشقت به مردم کمک، تو شهر خودت زلزله نمیاد، سیل شهر خودت رو نمیبره، بلاهای دیگه از زندگی دفع میشه، اینا مال همین دنیاش. تازه تو رحم بکنی خدا بهت رحم نمیکنه؟ تو از خدا مهربون تر شدی؟ و تزکیه نفسه فرصت خیلی خوبیه. دوستان ثبت نام بکنن حتما، امشب دوستان ثبت نام میکنن دمه در، از دوشنبه سه شنبه چهار شنبه هم فکر میکنم تا سه شنبه هم ثبت نام میکنن، نمیدونم دیگه اینا رو برید سن و سال نمیدونم. دوستان ثبت نام میکنن بعد تقسیم بندی میشن توی گروه های جهادی، ان شاء الله هم در قالب رفقایی که با جهادی سپاه دارن میرن، هم در قالب بچهای امام رضایی ها، هم در قالب آستان قدسی ها، با همه همکاری داریم ما. تقسیم بندی میشن ان شاء الله میریم توی این هفته و هفته آینده، از این فرصت رفقا استقبال بکنن حتما. این همون تحمیل خوب بودنه به خودمون دیگه. حرفم میخواستم در مورد مسئولین بزنم دیگه ولش کن، چه فایده داره دیگه، ما هرچی حرف میزنیم که دیگه. حرف زدن در مورد مسئولین بماند در مورد مواقع خاص خودش، فعلا در مورد خودمون حرف میزنیم که چیکار باید بکنیم. فراز آخر بحثمون، لا تتخذن عدو و صدیقه که صدیقن فتعادی یا صدیقک، دشمن دوست خودت رو دوست انتخاب نکن وگرنه به دوست جفا کن. رفقا دقت کنین که صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوب توجه کنید. مؤمن در انتخاب دوست ملاکهاش الهی است. مؤمن در انتخاب دوست ملاکهاش الهی است. یعنی میبینه چه دوستی رو خدا میپسنده میره انتخاب میکنه. یعنی تقوا و معرفت و ادب و اخلاق و معنویت و اینا براش ملاکه تو انتخاب دوست. دوست دستخون تر از خودش، با تقوا تر از خودش میره انتخاب میکنه. خب؟ نه هرکی دلقک تره صرفن. البته طنز و شوخی و اینا حتما خوبه، ولی اگه به بی‌تقوایی کشیده میشه اون دوست خوبی نیست. خب پس ملاک انتخاب دوست ایناست. حالا ما دوستمون باید اینجوری، اون وقت اگه کسی دوستشو اینجوری انتخاب کرده، یکی با این دوست دشمن شده حتما. پس اگه کسی با چنین دوستی دشمن شده، حتما یه آدمیه که لیاقت دوستی نداره، تقوا نداره، یا آدم نادرستیه از جهاتی، ادب نداره. چیه دعوا شده؟ دشمن این دوست ما شده. شما اگر که با ملاک‌های اسلامی الهی یه دوست خوب مؤمن داری، یکی دشمن کینه‌ای شده با این دوستت، مبادا با اون نشست و برخاست کنی، با اون رفاقت بکنی. اگه این کارو کردی، شخصیت دوست خودت رو له کردی. حالا یه حرفی، حالا ما دوستایی که انتخاب کردیم که معمولا برای این اساس نبوده، آقا معیارهای الهی حالا دونه دونه بسنجیم من دوست انتخاب بکنم، نه میدونی دوست شدیم دیگه، تو مدرسه بوده، تو محله بوده، سر یه کاری بوده، نمیدونم یه جایی بالاخره رفیق شدیم، معیارامون هم حالا معلوم نیست که چقدر منطبق بشه، حالا بررسی میکنیم بعدا معلوم میشه، همینجوری رفیق شدیم. حالا یکی بیاد با دوستمون قهر کنه، دشمن بشه، ما چیکار کنیم؟ حالا با اونی که دعوا کرده با این دوستمون، تازه با اونم دوستیم، چیکار کنیم؟ اونو ول کنیم، این بدش میاد، با این باشیم، اون یکی بدش میاد، چیکار کنیم؟ این سوال. گاهی هم نه، اون که دشمن شده با دوست ما نبوده، یا آدم معمولی بوده، ما رفیق نبودیم باش، نیستیم، ولی از طرفی هم آدم بدی هم نیست، بچه خوبیه، اونم رفیق ما نیست، اونم بچه خوبیه، رفیق ما هم داره زور میگه، تازه چی کارش کنیم؟ اولا که باید برگردیم ملاکهای دوستیمون رو تجنظری توش بکنیم، رفقامون رو چک کنیم. اون رفقایی که دارن ما رو به گناه و خلاف و معصیت و اینا میکشن، کم کم آرومی بذاریمشون کنار، وگرنه کم کم میشیم مثل اونا. این که از این دوم، شما لازم نیست که جلو این رفیقت که با هم صمیمی هستید، با اون یکی که دشمن رفیقتون شده، دعواش شده، هی بخوای اسم اونو ببری، هی بگی ها فلانی داره زنگ میزنه، که چی مثلا؟ یا بیاد جلوش جلو رفیقت هی تعریف کنی از اون، نه بابا اونم بچه خوبیه، حالا تو اینجوری هی شروع کنی تعریفای زیادی، این تعریفای زیادی تو باعث میشه این کینش بیشتر بشه، دریوری بیشتر بگه، بیشتر به گناه میندازیش. مواظب باش. یا اینکه نه میخوای هوا رفیقت داشته باشی، شروع میکنی بدگویی کردن علیه اون، آه راست میگی، نمیدونی چه آدمی، ای بابا اینجوری میکنی؟ نه بد بگو علیهش، نه طرفش اینقدر بگی که باز اون بد بگه علیهش، نه هی اسمشو جلوش بیا که این کفری بشه. چیکار کنیم تو همچین شرایطی؟ ادامش امیرالمومنین علیه السلام فرمود ومحض اخاک النصیحه حسنتن کانت او قبیحه. نهایت خیرخواهی رو در مورد دوستت به کار بگیر، چه خوشش بیاد چه بدش بیاد. اینجا نکته داره. خیرخواهی یعنی چی رفقا؟ نهایت خیرخواهی رو به کار ببریم، یعنی دوستانه، با محبت، بدون الفاظ، بدون رفتاری که تحریک کننده باشه رفیق تو علیه اون یکی. چیکار کنی؟ با یه الفاظ خیلی خوب و آرام و دلسوزانه و بی‌طرفانه شروع میکنی چی؟ دلشو صاف کن با اون طرف. اگر میبینی رفیقت داره اشتباه میکنه، یا نه رفیقت هم اشتباه نمیکنه، تقصیر با اونه، وظیفه تو چیه؟ ومحف اخاک النصیحه، شروع کن به دلسوزی. نصیحت اینجا معنی نیست که ببینی که هم ببین حالا اینجوریه، نصیحت اینجوری نیست. نصیحت معنی این که دلسوزی کنی براش، به راه راست بکشونیش. خب اصلاح ذات البین کن، اصلاح ذات البین، بین دو نفر رو اصلاح کن. شروع کن در مورد اون و خودش صحبت کن، آره شما راست میگی، این قسمتش اینجوری بوده، اینطوری نباید میشده، فلان بنده خدا تا اینجاش مقصره، ولی شما بزرگواری باید بکنی، شما بالاخره بزرگتری، چون بزرگتری باید، شما کوچیکتری چون کوچیکتری بالاخره اون بزرگتره، بعد مثلا شما با هم همسنید ولی تو بزرگواریتو نشون بده. ببین شروع کنی به حرف زدن، گاهی وقتا ممکن یه ذره دروغ هم لازم باشه بگی، تو اصلاح ذات البین ایرادی نداره یه ذره دروغ هم قاطیش بکنی. خدا فرمود که میفرماید که من دروغی که بهش توش اصلاح باشه دوست دارم، راستی که توش فساد باشه دشمن میدارم. شما ممکنه بگید که نه اتفاقا تا اونجا که من ازش خبر دارم و یه صحبتی هم با هم کردیم اتفاقا با تو مشکلی هم نداره، علیهت میگن حرف زده و نه با ما اصلا اینجوری حرف نزده، بعد بری به اون یکی بگی، بگی که من اینجوری نیستم، من باش صحبت کردم، من خدا اصلا اینجوری نمیگه، انقدر بری و بیای تا دلای اینا رو با هم صاف کنی. یکی هم براش دعا کنی، براش دعا کن، رفیقت براش دعا کن، خدا قلبش رو نرم کنه. خب حالا بالاخره آدم ها از مسیر تعادل گاهی خارج میشن، باید کمکشون کرد که اصلاح بشن. توی خانواده هم همینجوری، زن و شوهر اینجوری هن، همکارا و همچراغا و همه اینا همینجوری هن. خب باید کمک کنیم. حالا اگر رفیقت آدم باشه به راه میاد، به راه میاد. اگه آدم نباشه، ببخشید من اینجوری انقدر بد حرف میزنم برای اینکه قبح مسئله رو بگم، اگه آدم باشه به راه میاد، بالاخره این همه رفتی اومدی، هی از آیه خوندی، رو باید گفتی، محبت کردی، ولن بالاخره به راه باید بیاد. حالا اومدیم به راه نیومد، دیدی نفسانی رفتار میکنه، کینه ایه، از خود راضیه، هر چی میگی انگار نه انگار، این کینه جلو چشاشو گرفته، درست بشو نیست، این دیگه خیلی ارزش نداره شما باش رفاقت کنی. یا همچه قدمی این آدمی که به هیچ قیمتی حاضر نیست کوتا بیاد، فردا همین برای سر تو هم میاره. اگه این همه دیدی این آدم گردن کلفته، هیچ صراطی مستقیم نیست، کم 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 کم، خدا حافظ، آروم آروم، بی سر و صدا، بدون درد و خونریزی، وداع، تمام. چون این آدم به درد رفاقت نمیخوره، چه خبره؟ و تجرع الغیز و اینی لم ار جرعتن احلامین ها آقبتن ولا علذ مغبتن. امیر المومنی علیه السلام فرمود پسرم غیز خودت رو تجرع الغیز، جرعه غیز و غضبتو بنوش، فرو ببر، جرعه غضب کردی عصبانیش، جرعه بنوش. فانی لم ار جرعتن، من تا حالا یک جرعه شیرین تر و گواراتر از این غضب که فرو برده میشه ندیدم، لذیذتر از غضب که جرعه بشه و نوشیده بشه من تا حالا ندیدم. الله خدا معمولا برای اینکه بنده هاشو امتحان کنه و بفهمونه بهشون که دنیا دست کیه، تو ارتباطات با هم، تو محیط زندگی اینا، یه بلاهایی سرشون میاره یا اجازه میده که اتفاقاتی بیفته، بنده هاش عصبانی میشن، بعد خودشون رو میکنن تو عصبانیت، تو خشم و غیظ و غضب خودشون رو میکنن. خیلی وقتا برنامه ریزی میکنی، همه کارا مرتب حساب شده، دقیق دم اجرا خدا میکشه تو همشو خراب میکنه. خدا هم این کارو میکنه، شخص خود خدا خرابش میکنه، برای اینکه تو خیال نکنی تو کسی بودی، کاری بودی، خدا برنامه ریزی کردی ولی منو یادت رفت. من اعرضن ذکری فاین لهو معیشتن زنکا، یادت رفت من اصلا منم کارو سخت کردم وسط کار یاد من بیفتی، من اصلا آفریدم برای اینکه تو یاد من باشی. خدا اینجوری میکنه. خوش به حال اونی که میفهمه چی به چیه. وقتی همچین اتفاقاتی براش میفته غضبناک میشه، جرعه این شربت رو مینوشه، هی یاد خدا، ای خدا بود داشت امتحان میکرد، ای خوب استغفرالله، بعد هی شیرین میشه براش دیگه، غضب نیست، آرام میشه، تربیت میشه، ادب میشه. خوش به حال همچین آدمایی، دیگه حواسشون جمع میشه، خدا اینجوری داره تربیتشون میکنه. ولی آدمای بی جنبه، خدا وقتی کارشون رو به هم میزنه اوضاعشون رو خراب میکنه، داد بیداد فوش گردن این اون میندازن، زمین و زمان رو به هم میدوزن. بابا خدا داشت بیدارت میکرد، خدا داشت بهت محبت میکرد که بفهمی تو کاری نیستی، تربیت بشی. سبک بازی در میاره، با خدا قهر میکنه، با خدا دعوا میکنه، با همه دعوا میکنه. این آدم ها تربیت نمیشن. ولی آدم هایی که برنامه ریزی میکنن خوب، حواسشون هم هست، خدا همه کار است، هر آن هم احتمال دارن کار خراب بشه، چون که احساس میکنن حضور قلب و اخلاصشون خراب شد، تموم که شد خدا رو شکر میکنن، اگه خوب شد، اگه خراب شد استغفار میکنن، میگن ها کجای کار ابداش، بریم خودمون جلا بدیم، یه خورده این همدیگر رو درست کنیم، کمک کنیم به همدیگه. اینه، به خودمون خوبی ها رو تحمیل کنیم، با دوستانمون که بخوایم خوب باشیم باید خیلی از خوبی ها رو به خودمون تحمیل کنیم، این سبب تزکیه نفس ما میشه. و اگر چنین اتفاقی بیفته، اون موقع هست که انسان با رفقاش به مقامات بالایی میرسه. خدا هم اونجا تو اون آیه خیلی عجیب ملکوتی، الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آخرش میگه و حسن اولئك رفیقا، چه رفقی در اون مقام وجود داره، چه رفیقایی. خدا با یکی رفیق بشه، آدم بتونه با خدا رفیق باشه، خدا از اون رفقایی که وقتی با هات رفیق میشه، یکی از کارهایی که میکنه از سر محبتش هی یه صحنه‌ای درست میکنه تو بیفته تو چاله چوله، بعد بیای سمت خودش ازش کمک بخوای، حواست پرت میشه به این و اون، به چیزهای دیگه، این رفیق اصلی رو ول میکنی. اون وقت یه طوری میشه که نباید بشه. ماه رجب تموم شد، شب آخر ماه رجب یه ماه مناجات بود. خدا من خمسه اشعار زین العابدین رو نخوندم. یه خط از مناجات تائبین زین العابدین رو نخوندم. یا روزه نگرفتم، یا اگه گرفتم روزه نبود. ماه رجب. یا اعتکاف نرفتم، یا اگه اعتکاف رفتم دلم نبود. خدای امشب شب آخر بود، تموم شد. فردا میشه اول شعبان، یه ماه دیگه مونده تا ماه رمضان. ماه شعبان داره میاد و اون مناجات شعبانیه رو بچه‌ها حتماً مناجات شعبانیه، حتماً مناجات رو ماه شعبان دریابید. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک. تا آدم به خودش خوبی ها رو تحمیل نکنه نمیتونه منقطع بشه از بدی ها. دونه دونه خوبی ها رو به خودت تحمیل کن تا مزه انقطاع الالله رو بچشی. تواضع کن، محبت کن، گذشت کن، با نفست مبارزه کن، با هوسهات مبارزه کن، بعد ببین چه مزه ای میده خدا چی کار میکنه تو ماه شعبان و رمضان برات. کاروان ابی عبدالله 28 رجب از مدینه خارج میشه. بوی محرم از همین الان داره میاد. اونایی که به خودشون سختی تحمیل نکردن، خوبی ها رو تحمیل نکردن، با کاروان حسین راه نیفتادن. اونایی که خوبی ها رو به خودشون تحمیل نکرده بودن، دنبال رفاه و تفریح و تفرجشون بودن، صدای کاروان ابی عبدالله که بلند شد همراه نشدن، یا اگه همراه شدن هرچی جلوتر رفتن، یکی یکی دست دست جدا شدن از کاروان ابی عبدالله. یا ابو عبدالله، من نتونستم به خودم خوبی ها رو تحمیل کنم، هرچی نگاه میکنم هوای نفسه، ولی فعلا تو این قافله هستم، تو این کاروان روزه یا گریه کنا هستم، فقط میترسم اون دم آخریه بذارم برم. داشتم نگاه میکردم که کاروان چجوری بوده، نشدن 13 از بنی هاشم با ابی عبدالله بودن، عقیله بنی هاشم و اول فضل عباس و علی اکبر و این خواص بنی هاشم 13 بودن. 9 کنیز همراهشون بوده، 10 غلام. یه جوری با امام حسین رفاقت کن، امیرالمومنین فرمود که یکی نگاهت کنه کنک لهو عبدون، مثل اینکه تو عبدی برای او، نوکری، غلامی، کنیزی. خواهر من کنیز و غلاماشون هم به خودشون بردن، اون خواص از کنیز و غلاما رو به خودشون بردن، اونایی که کار درست بودن. از بچه های امام حسن مجتبی 16 اولاد دختر و پسر رو با خودش ابی عبدالله برد، با همسران امام حسن، مسلم ابن عقیل و خانواده مسلم ابن عقیل و اصحاب و بستگان و اینا با هم شبانه از مدینه خارج شدن که نفهمه اون ملعون خبیث که حضرت دارن میرن. شبانه خارج شدن از شهر. این کاروان کاروانیه که ظاهراً طبق اسنادی که حالا در دست خیلی هم متقن نیست، زمان دقیق نداره، این زن و بچه رو ابی عبدالله با خودش برداشته. مثلا این طفل شیرخواره علی اصغر علیه السلام تازگی ها باید به دنیا اومده باشه، چون کربلا که میرسن از الان تا محرم حساب کنید. تازگی ها باید به دنیا اومده باشه. یه مادری که تازه فارغ شده بچهشو بغل گرفته دارن میرن. زینب سلام الله علیها خداحافظی میکنه با عبدالله جعفر همسرش. عبدالله دو تا پسرها رو با زینب همراه میکنه، میگه هر جا حسین رفت بچه های منم فدای حسین میشن. این کاروان راه افتاد، رفت تا رسیدن به مکه. کنار خانه خدا روز ولادتش رسیده مکه، خانه خدا ابی عبدالله. و چند ماه اونجا کنار کعبه مناجات به یاد پیغمبر دور زادگاه باباش امیرالمومنین با مردم حرف میزنه، مردم هم هی دارن نامه می نویسن که حسین بیا به کوفه، اینجا همه آمادن. ما هر هفته وقتی میام هیئت به امام زمان میگیم آقا جون ما آماده ایم، چرا نمیایی؟ نمیدونم چرا آقا اعتماد نمیکنه. گویا به دلهای ما یه نگاهی میکنه، میگه هنوز اهلش نشده، منو تنها میذاره، این وسط راه منو میذاره میره، کارهای مهمتر از من داره. ببین تو هفته اصلا یادش و من نیست. یا با عبدالله خیلی مشغول خودمون شده، یا با عبدالله خیلی غرور ما رو گرفته، خیلی گناه ما رو زمین گیر کرده، خیلی ازت دور شدیم. یه ماه شعبان الان داره میاد، یه ماه رجبی که زین العابدین زجه میزد تو این ماه رجب، خواب الوافدون علا غیرک، غافل گذشتیم تموم شده. یا با عبدالله دو سه روز دیگه ولادت شماست، نوکرها خوشحالن، بیا یه براتی بده، ما هم جز اون غلاما، جز اون کنیزا، ما هم همراه کن با اون قافله‌ای که آخر عمرمون سرمون تو دامن تو باشه از دنیا بریم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله شب آخر ماه رجب و شب اول ماه شعبان و یا با عبدالله و الارواح التي خلت بفناء عليك مني سلام الله. خودتو تو حرمش ببین. ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارت گون. السلام علی گفت سنان بدمست داره میان، خدا کنه برگردن با نیزه تو دست داره میاد، خدا کنه برگردن. از همه بدتر داره میاد. خیلی با دلت کار دارم امشب، انشالله سینه میزنی، ناله میزنی، کربلا میریم، اول راه افتادن این کاروانه دیگه، بی سر و صدا، حقیقه گریه ها تو این کاروان، خداحافظی های بی سر و صدای زینب. از همه بدتر داره میاد، شبر با خنجر داره میاد، خدا کنه برگرد، خدا کنه برگردن. فقط یه جمله دیگه بگم، انشالله بعدمون کربلا. فرمود از اون همه شترهایی که می بردن، 30 شتر فقط مأمور حمل مشکهای آب بودن برای این کاروان. شترها رو بار مشک زدن تو منازل این که چاه آب بود، این مشکها رو پر آب کردن. حالا حسین رو ببین، اومدن تا رسیدن بین راه که هر لشگرش رسید به کاروان ابی عبدالله، همه خسته و مونده و تو منزلی هم آب نداشتن، همه تشنه از راه رسیدن. ابی عبدالله نگاه کردید هر اصحابش همه لوا ترکیده، حالت پریشان، آب نخوردن. دستور داد سر مشکا رو وا کنید، مشکا رو آوردن، به همه لشگر آب داد. یه سپاه 1000 نفره بوده هر که اومده، به همه آب داد، حتی فرمود به اسبهاشونم آب بدید، آب دادن. من فقط دارم اینجوری میخونم که تو بری تو عمق روزه. یه وقت ابی عبدالله نگاه کردید یه پیرمردی از لشکر عمر سعد، از لشکر هر، اینقدر تشنگی بهش غلبه کرده، دستش هم داره میلرزه، نمیتونه آب بخوره، آب رو میریزه. خود ابی عبدالله اومد لب مشک و تازد، گرفت دم دهن این پیرمرده، آب داد، خوردن، رفتن. اما از اون ساعتی که صدای ابی عبدالله بلند شد، آیا کسی از جرعه آب بمیرم بر اون ساعتی که دخترش دوان دوان از خیمه بیرون آمد، ذوالجناح که دید دست گردن ذوالجناح انداخت، ذوالجناح هل سقی ابی هم قتل ادشانا، آیا به بابا باب دادن یا بالب تجنه حسین.